أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. بعد از اینکه فرمود گروهی هستند که به هیچ وجه موعظه در اونها اثر نمیگذارد و از امکانات بیان و غیر بیان در راه افساد فلعرض کوشش میکنند و در هلاکت هر سو نسل تلاش میکنند، به این گروه محبوب خدا نیستند و در قیامت گرفتار جهنمن، در مقابل اونها مردان الهی را معرفی میکند. در اصول کلی قرآن انسانها به سعید و شقی تقسیم می شوند. این که فرمود انا هدیناه النجدین یا انا هدیناه السبیل، اما شاکرن و اما کفورا، قول الحق و من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، این نشانه آن است که همگان یک صنف نیستند، مردم دو دستند. خصوصیات این دو قوم را در این دو بخش قرآن بیان کرد. خصوصیت گروه تباه و فساد این بود که ظاهر فریبایی دارند، امکانات تبلیغی و فرهنگی وسیعی دارند و اگر به زمامداری برسند جز افساد فلعرض کار دیگر ندارند و منظور اونها جز اهلاک هر سنه است چیز دیگر نیست و اینها محبوب خدا نیستند چون مفسدند. وقتی فساد محبوب خدا نبود، مفسدم محبوب خدا نیست و موعظه پذیر هم نیستند و دعوت تقوا در اونها اثر نمی کند و خود را عزیز بی جا می دانند و در جهنم گرفتار عذاب علیم. این خلاصه اوصاف و عواقب کار گروه اول. گروه دوم کسانی هستند که جان خود را در راه خدای سبحان نثار می کنند. وقتی جان را به خدا دادن، مال و وقت و حیثیت ها را هم در اختیار خدا قرار می دهند، چون مال و سایر جهات برای جان انسان است. اگر کسی جان را به خدای سبحان تقدیم کرد، مال و سایرش اون را هم اهدا خواهد کرد. لذا وقتی که فرمود بعضی جانشون را به خدا فروختن، همه فضائل زیر پوشش این فروش جان هست. و من الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله، جانش را می دهد برای کسب رضای خدا. بعضی جانشون را در دنیا می دهند که در آخرت از عذاب الهی برهند. اینها همون گروهی هستند که خوفاً من النار عبادت می کنند، یا جانشون را در راه خدا نثار می کنند، به خدا می فروشند که در قیامت به بهشت بروند. اینها کسانی هستند که شوقاً در جنه عبادت می کنند. گروه سوم طالب رضوان الهی هستند که رضوان من الله اکبر، این مقام رضا بالاتر از مقام کسی است که خوفاً من النار یا شوقاً الی جنه عبادت می کنند و همچنین جهاد می کنند. عمد آن است که در ذیل فرمود والله رؤوف بالعباد. این والله رؤوف بالعباد ناظر به اون نیست که خداوند به اینها رحمت می کند. گاهی می فرماید اگر کسی جانش را در راه خدا داد فوز عظیمی است، اگر کسی مال را در راه خدا داد به فوز عظیم می رسد. این ناظر به همین گروه است. اینها که جانشون و مالشون را نثار می کنند فوز عظیم دارد. اما در این آیه کریمه فرمود بعضیا هستن که جانشون را نثار میکنن و خدا به بندگانش رؤوف است. این که فرمود خدا به بندگانش رؤوف است ناظر به یک مطلب اساسی دیگر است. بیان ذالک این است که در این بخش از قرآن فرمود مردم دو دستن. گروهی هستن که گذشته از این که اهل دنیاین مفسد فلعرزن، نظیر اونهایی که گفتن ربنا آتنا فی دنیا نبود که خدا بفرماید و ما له فی الاخرت من خلاق. اونهایی که فقط به دنبال گناه حرکت میکنن در بار اونها خدا فرمود اینا بهره اخروی ندارن. اما اونها که نه تنها به دنبال گناه حرکت میکنن بلکه مفسد فی الارضن، خداوند در این باره باید یه تصمیم جدی بگیرد که نظام را نظام اصلح و احسن کند. این چنین نیست که بفرماید بعضی مفسد فی الارضن بعضی انسانهای صالح هم و هیچ تصمیمی در این زمینه نگیرد. این طور نیست. اون بحث هایی که قبلا گذشت مربوط ای بین بود که بعضی ها فقط به دنبال حرام یا دنیا هستن، بعضی ها به دنبال هستن در دنیا و هستن در آخرت هم. این بحث به همین مقدار کافی بود، نصابش هم همین مقدار بود. اما بحثی که اخیرا طرح شد این است که فرمود بعضی مفسده فرعرزن در مقابل این بعضی که مفسد فرعرزن نباید اکتفا کند بفهمد بعضی آدم های خوبی هستن. خب اون که مفسد فرعرزن چگونه او را سر جاش بنشانن؟ این است که در ذیل این آیه که فرمود و من الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله، نفرمود این فوز عظیم است یا فضل عظیم است. البته این فوز عظیم است، فضل عظیم است، اما فرمود والله رؤوفون بالعباد. این والله رؤوفون بالعباد ناظر به حل مسئله است، ناظر به چاره جویی است. فرمود یه عده مفسده فی الارضن، یه عده ایثارگرن، ما این ایثارگران را فرستادیم که جلوی فساد مفسدان فی الارض رو بگیره. خدا به بندگانش رؤوف و مهربان است، خدا به جامعه انسانی رحم میکنه. این چنین نیست که یک عده مفسده فی الارض باشند و یک عده مردان الهی را خدا خلق نکنه. پس اونجا که سخن از صلاح است و سخن از ایثار جان است، بعد خدا میفرماید این فوز عظیم است، با محل بحث ما که نمیفرماید این فضل عظیم است و فوز عظیم است، میفرماید خدا به بندگانش رؤوف است، نکته فارغ دارد. چون در آیه در بخش قبل فرمود بعضی ها انسان فاسد و مفسدند و دعوت تقوا در اونها هیچ اثر نمی کند و اذا قیل له اتق الله اخذته العزة بالإثم، آیا درباره این گروه که مفسد فی الارضن خدا همون دو تهدیدی که کرد کافی است؟ یکی تهدید به جهنم که حسبه جهنم بل بئس المآب، یکی والله لا يحب الفساد، آیا همین کافی است؟ آیا با موعظه جامعه اصلاح می شود؟ خدایی که فرمود من مفسدین را دوست ندارم چون فساد محبوب من نیست و مفسدین را در قیامت به جهنم میبرم، آیا با همین دو مطلب دنیا اصلاح شد؟ یا باید مردان الهی را خلق کند که جلوی مردان مفسد به مبارزه برخیزند؟ این است که فرمود اگر یک عده مفسده فی الارضن دستور و نصیحت به تقوا در اونها اثر نمی کند، وعید من به جهنم در اونها اثر نمی کند، تهدید من به این که والله لا يحب الفساد در اونها اثر نمی کند، جلوی اونها را به وسیله مردان مبارز خواهم گرفت مردانی هستند که جانشون را به خدا فروختن و من الناس من یشتی نفسه ابتغاء مرضات الله. اونگاه جریان است امیر سلام الله علیه که در لیله مبیت در جای رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خوابیدن و حاضر شدن که شهید بشوند تا رسول اکرم به سلامت مهاجرت کند و از مکه به مدینه بیاید، یکی از مصادیق بارزی این آیه است. عده‌ای هستند با شمشیرهای برهنه آمدن رسول اکرم را شهید کنند و اصل هجرت و توابع بعد از هجرت را هم از بین ببرند. آیا اینجا یک مردانه ایثارگری را خدا خلق می کند یا نمی کند؟ مرحوم کاشف الغطاء رضوان الله علیه دارد که حضرت امیر سلام الله علیه شجاعتر از حسین ابن علی بود، برای اینکه حسین ابن علی سلام الله علیه روز بود، مسلح بود، شمشیری داشت، می جنگید، می کشت، کشته می شد. اما حضرت امیر سلام الله علیه بدون سلاح در بستر آرمیده است که 40 شمشیردار از 40 قبیله حمله کنند. اینو میگن شجاعت والا. گرچه اگر حسین ابن علی سلام الله بود او هم این کارو میکرد، ولی منظور اینه که مرحوم کاشف الغطاء میفرماد که این شجاعت از شجاعت عاشورا قوی تر است، که انسان صاف بدون سلاح در برابر 40 شمشیردار و مسلح بدون حراس بیارمد. پس اینکه خداوند بعد از اینکه فرمود و من الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله، نفرمود ذالک الفوز العظیم یا ذالک الفضل العظیم و امثال ذالک، بلکه فرمود خدا به بندگانش رحم می کند، ناظر به اصلاح جامعه است، وگرنه بین صدر آیه با ذیل آیه تناسبی نیست. خب بعضی هستن که جانشون را در راه خدا میدهن، خب این چه ارتباط دارد به اینکه خدا به بندگانش رحم میکنه؟ این ناظر به مجموع این دو بخش قرآن است. اونگاه خلاصه این دو طایفه از آیات این میشود. بعضی هستن که موعظه و تقوا در اینا اثر نمی کند. یعنی اولین وظیفه‌ای که انسان دارد دعوت به تقوا و موعظه است، امر معروف نهی از منکر و ماننده است، و بیان آیات الهی که فساد محبوب خدا نیست، و بیان آیات الهی که مفسد فلعرض پایانش جهنم است. اگر این دستورها اثر نکرد، اونگاه مردانی که خود را به خدا فروختن و جان و مالشون را در راه اعلای دین خدا صرف میکنن، اینها دست به شمشیر میکنن. پس تنها منظور آیه این نیست که انسان ها دو قسمن، یه عده خوبن یه عده بد. نظیر اونچه که در سوره مبارکه هود و امثال سوره هود نازل شده است، که در اونجا انسان‌ها را تقسیم می‌کنند که مؤمنان در چه حدند و کافران در چه حدند. پایان کار کافران جهنم است و پایان کار مؤمنان بهشت است. و مانند آن آیه 106 به بعد سوره هود این است که فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. بعد آیه 108 و اما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها. در اونجا فرمود اشقیا به جهنم میروند، سعدا به بهشت. اما در این آیات محل بحث این سخن این نیست که بدها به جهنم می روند خوبها به بهشت، بلکه فرمود ما جلوی بدها را خواهیم گرفت. البته یه عده ای که از زیر شمشیر در رفتن جاشون جهنم است، اینا هم به جهنم می روند. لذا فرمود و من الناس من یشتی نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. این العباد هم جمع محلا بر افلام از خدا، به همه بندگانش رؤوف و مهربان است. به بدا رحم می کند برای اینکه به اونها مهلت می دهد، مسئولین امر معروف و نهی از منکر را مأمور هدایت او می کند که او را دستور تقوا بدن. اول هشدار می دهد که والله لا یحب الفساد، بعد می فرماد به اینکه جهنم مأوای شماست، به بد جاییست جهنم. اگر اون وعده ها و این وعید ها اثر نکرد، اونگاه به مردان الهی می کند دست به شمشیر کنید. پس خدا به همه رؤوف است، هم به بدا رؤوف است که چندین مرحله اینها را نصیحت و موعظه می کند، هم به نسبت به جامعه انسانی رؤوف است که مردان الهی را برمی انگیزاند که جامعه را از شر مفسدین فی الارض نجات بدهند، و این کار کار الهی است. والله رؤوف بالعباد، این که نسبت به این بزرگانی که اهل ایثار و نثارن که پیداست رؤوف است. اینجا که جای رأفت نیست، اینجا جای فوز عظیم است. با دفهم ذالک الفوز العظیم، مثل آیه سوره توبه، در آیه سوره توبه میفرماد فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به. در آیه 111 سوره توبه این است که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعدا علیه حقا فی التوراة و الانجیل و القرآن و من اوفا بعهده من الله فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به و ذلک هو الفوز العظیم. فرمود تبریک میگم به شما به این خرید و فروش، یک حیات زود گذر دادید و یک زندگی جاودانه و حیات ابدی گرفتید و هیچ کسی از خدا با وفاتر نیست در نسبت به عهد و پیمان. اینم فوز عظیم است. این آیه صدر و ذیلش با هم مناسب است، اما بفرمایید به این که عده‌ای هستند که جانشون را به خدا فروختن و خداوند به اینها رحم می کند. این آیه صدرش بازل مناسب نیست. اگر بفرماید کسانی که توبه کردند خدا قبول می کند برای اینکه والله رؤوفون بالعباد، درست. اگر بفرماید کسانی که جاهلانه گناه کردند بعد متوجه شدند مشمول رحمت قرار می گیرند برای اینکه والله رؤوفون بالعباد، درست. اما بفرماید یه عده جان میدن در راه خدا، خدا به اینها رحم میکند. جای دیگر که اینطور خدا تعبیر ندارد. وقتی که سخن از مجاهدان فی سبیل الله است، قرآن فرماید این فوز عظیم است، این فضل عظیم است. فاستبشروا ببیعکم و مانندهم. معلوم میشود این که فرمود والله رؤوف بالعباد یعنی نسبت به کل جامعه خدا مهربان است، نسبت به بدا رؤوف است، برای که تا ممکن است نصیحت می کند، دعوت به تقوا می کند با وعده و وعید. نشد، شر اونها را از جامعه می کند، نسبت به دیگران رؤوف است، مردان الهی را وادار می کند که اگر موعظه اونها در تبهکاران اثر نکرد دست به شمشیر کند. لذا در همین سوره مبارکه بقره در آیه 251 اینچنین فرمود ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمین. فرمود یه دستن که میخواهن افساد فی الارض کنن. اذا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلکل حرسه و نست نه یهلکو. این طور نیست که خدا فقط خبر بدهد که اینها هلاک می کنند. خدا خبر داد که کار اینها این است، لیفسدو و یهلکو یعنی لیهلکو، این چنین است. خب جلو اینها را یقینا میگیرد. در آیه 151 سوره مبارکه بقره فرمود اگر خدا جلوی تبهکاران را نگیرد فساد دامنگیر خیلی ها خواهد شد. ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض ولکن الله ذو فضل علی العالمین. چون ذو فضل است دفع می کند. پس این چنین نیست که بفرماید یه عده قصد افساد فی الارض دارند و خدا فقط منتظر است که اینها افساد کنند و در قیامت اینها را به جهنم ببرند. این طور نیست. خداوند هم دنیا را با نظام احسن آفرید هم قیام آخرت را. لذا در آیه 151 سوره مبارک بقره فرمود خدا نسبت به همگان دارای تفضل است. خب اگر جلوی مفسدین را نگیرد این چه فضلی است علی العالمین؟ فرمود ولکن الله ذو فضل علی العالمین، از این جهت جلوی مفسدین را خواهد گرفت. اونگاه این که در آیه محل بحث سوره بقره فرمود عده قصدشون افساد فی الارض است و در آیه 151 هم فرمود اگر دفاع نباشد زمین فاسد می شود، در سوره مبارکه حج منشأ فساد زمین را هم بازگو کرد. در آیه 40 سوره حج فرمود ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد و یذکر فیها اسم الله کثیرا. اگر چنون که دفاع نباشد مراکز مذهب ویران می شود. وقتی مراکز مذهبی ویران شد فساد روی زمین را می گیرد. اگر مراکز مذهبی زنده بماند و فعال باشد که فساد دامنگیر جامعه نخواهد شد. پس اگر در سوره مبارکه بقره فرمود عده مفسده فی الارضن و در همون سوره بقره آیه 151 فرمود اگر دفاع نباشد فساد روی زمین را میگیرد، در آیه سوره حج ریشه یابی کرده فرموده به این که اگر دفاع نباشد مراکز مذهب ویران میشود. وقتی مراکز مذهب ویران شد مسائل اخلاقی رخت برمیبندد. وقتی مسائل اخلاقی رخت بربست بشر هم به حس و طبیعت نزدیکتر است، فساد دامنگیر بشر خواهد شد. نسبت به همگان رؤوف است، اما نسبت به تبهکاران تا اونجا که ممکن است موعظه و امر معروف و وعده وعید نشد. انا من المجرمین منتقمون، اون من انتها فله ما سلف، این بعد از جریان فتح مکه است. فرمود از این به بعد اگر کسی ربا بخورد کذا و کذا. وقتی که مکه را فتح کردن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود به این که همه اسناد ربوی زیر پای من است. اول این ابوی رباخار من رو حسابش تسویه کنید، این عباس. هر کسی سند ربوی به عباس سپرده است اون اسناد رو زیر پا بگذارید. همه این بدهکاری های ربوی لغو است و ما الان عقاب نمی کنیم که چرا در جاهلیت ربا خوردید، ولی اون اسناد رو باید باطل کنید. ما اگر از این به بعد کسی بخواهد ربا بخورد کذا و کذا. اما بعد از اینکه فاتحان وارد مکه شد این فرمایش فرمود. بنابراین خداوند نسبت به همگان رؤوف است تا اونجا که ممکن است دعوت به تقوا و موعظه نشد فرمان سلاح. منظور آن است که اونها که مفسد فی الارضند اول ریشه حوزه ها و مراکز علمی را میزنن و تضعیف میکنن و از اونجا فساد دامنگیر دیگران خواهد شد. ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد و یذکر فیها اسم الله کثیرا. این تناسب صدر و ذیل آیه مبارکه که محل بحث است. اونگاه به خوبی روشن می شود که چطور اونها که مجاهد فی سبیل اللهن رحمت بر جامعه هستند. جهاد رحمت بر جامعه هست. فرمود والله رؤوف بالعباد. یک کسی که جانش را به خدا فروخت او مظهر رأفت الهی است. خدا که بخواهد به یک جامعه رأفت و رحمت کند، عده‌ای را مشتاقانه به دفاع وادار می کند. و این تعبیر که فرمود و من الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله، در بحث های قرآنی قبلی داشتیم و در آیات بعد هم داریم که انسان هر کاری که انجام میدهد در محور جان خود انجام میدهد، بالاخره دارد خرید و فروش میکند. انما دنیا سوق ربح فیها قوم و خسر فیها آخرون، مرتب دارد تجارت میکند. تجارت هم به این است که از سرمایه استفاده میکند که جان است و عمر است. این سرمایه را که می دهد یا کالای ابدی دریافت می کند. اینا کسانی هستند که یرجون تجارتا لن تبور. یا سرمایه را می دهد و کالای زود گذر تحصیل می کند. اینا کسانی هستند که خسرو انفسه. بالاخره انسان با جان خود معامله می کند، یا خسرو انفسه هم خواهد بود یا یشی نفسه ابتغاء مرضات الله خواهد بود. و هر کاری که ما میکنیم چون از این طرف عمر میدهیم، از اون طرف چیزی هم دریافت میکنیم، این تجارت است. یا سرمایه میدهیم و لهو و لغو میخریم، این خسارت است. یا سرمایه را افزوده میکنیم، این تجارت است. هیچ کس نیست که اهل تجارت نباشد. منتها تجارت ها دو قسم است. یه عده کسانی هستند که فما ربحت تجارتهم، عده دیگر کسانی هستند که یرجون تجارتن لن تبور. اون معیار را در سوره مبارکه صف مشخص کرده است که کدام تجارت است که انسان را از عذاب می رهاند. فرمود یا ایها الذین آمنو، آیه 10 سوره صف، هل ادلکم على تجارت تنجیکم من عذاب علیم. این تعبیر بدون واسطه قول یک رحمت خاصه است از خدا نسبت به مؤمنان. به پیامبر نفرمود قل یا ایها الذین آمنو، تو به مؤمنان بگو، بلکه مستقیماً خدای سبحان با مؤمنین سخن میگوید از راه وحی، وحی که بر پیامبر نازل شد. فرمود یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. خدا دلیل متحیرین است. فرمود آیا حاضرید من شما راهنمایی کنم یا نه؟ چون کفا بر ربک هادیاً و نصیرا. اون تجارت این است، تؤمنون بالله و رسوله، اول اعتقاد، بعد به تجاهدون فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم. این جهاد فی سبیل الله بعد از مرحله اعتقاد به عنوان بهترین مظهر تجارت الهی یاد شده است. تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اونگاه پاداشی که مرحمت میکند یکی پس دیگری بازگو میکند. یغفر لکم ذنوبکم و یدخلکم جنات تجری من تحت الانهار و مساکن طیبه فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم و اخرى تحبونها نصر من الله و فتح قریب و بشر المؤمنین. همون تنها ما با وعده آخرت نمیدیم که جنات تجری نصیب شما بشود. پیروزی دنیا هم فتح قریب است، نصر قریب است. غیر از اون بشارت‌های گذشته بشارت نقدی هم خواهید داشت، اون سرفرازی دنیاست. این محصول تجارت الهی است و خداوند تشویقی که نسبت به مؤمنین دارد این است که مال خود را از مؤمنین می‌خرد، یعنی مال اون مالک مال خود را از امین می‌خرد، چون انسان امین ودایع الهی است، مالک چیزی نیست. اند تحقیق تعارف ندارد که فرمود لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا. این یه امر حقیقی است که انسان مالک چیزی نیست. اما یملک السمع والابصار، چون تا اونجا که ممکن است رحمت است، از اون به بعد والله انا من المجرمین منتقبون. اون که فرمود اذا غیر له اتق الله، یعنی اونها رو دعوت به تقوا کنید. این که فرمود والله لا يحب الفساد، این که فرمود حسبه جهنم، یعنی اینها رو برای اونها بازگو کنید، تشریح کنید. این بهترین رحمت است نسبت به اونها. تا آخرین لحظه که دیگه جای رحمت نیست، اونجا دیگه انا من المجرمین منتقمون خواهد بود. نسبت به جامعه انسانی رؤوف است، برای اینکه مردان مبارز را برای نجات اینها مبعوث میکند. نسبت به خود مجاهدان رؤوف است، برای اینکه فرمود ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. همین آیات تلاوت شده سوره صف نشانه رحمت خداست بر مؤمنین، بر مجاهدین، که فرمود این فوز عظیم است، گناهانتون را خدا میبخشد، شما را وارد بهشتی میکند که تجری من تحت الانهار، مساکن طیبه ای را در قرارگاه و در آرامگاه ابدی به شما خواهد داد. و این فوز عظیم است و گذشته از اون وعده های بهشت، وعده دنیایی هم هست و اخرى تحبونها، و اون غیر از اون وعده قیامت یه وعده دیگری است که شما دوست دارید و اون عبارت از نصر من الله و فتح قریب است. پس هم دنیا دارد هم آخرت. و بشر المؤمنین، این می شود تجارت. کسی ممکن نیست سرگرم خود فروشی نباشد، یا خود را می فروشد و جهنم می خرد، یا خود را می فروشد و بهشت می خرد. در بعضی از آیات همین سوره مبارکه بقره که بحثش قبلا گذشت، در آیه 90 همین سوره مبارکه بقره این چه این بود که به اسمش ترو بهی انفسهم ان یکفروا بما انزل الله. اینا که کوه ورزیدن خودشون رو بد فروختن، یعنی انسان اگر خود را بفروشد کراهت است، دیگر مالک نیست. می فروشد یعنی حیات را، یعنی این عمر زود گذر دنیا را یکی پس از دیگری می دهد، در مقابل این برای جان خود چیز تهیه می کند، حالا یا آتش تهیه می کند یا بهشت. فرمود اینا خیلی خود را ارزان فروختن. به اسمش تر و بهی انفسهم ان یک فرو به ما انزل الله. بقیان در همون اوائل همین سوره مبارکه بقره درباره عدی فرمود به این که فما ربحت تجارتهم، اینا تجارتشون سودی نکرده است، برای اینکه اینا هدایت را دادن و زلالت را خریده اند. فما ربحت تجارتهم، اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین. ولی در سوره مبارکه فاطر اونجا مشخص کرد که چه گروهی هستند که امید تجارت دائره دارن. چون تجارت مثل زمین به دو قسم تقسیم می شود، یا بائر است یا دائر. همونطوری که زمین دائر ثمر بخش است و قابل کشت است و بائر ثمر بخش نیست، تجارت ها این چنین است، مردم هم این چنینن. درباره تجارت ها فرمود که لاک یرجون تجارتن لن تبور. درباره زمینی زندگی بعضی افراد هم می‌فرماد که لاک کان و قومن بورا، خود اینها بائرن. بور جمع بائر است. خب زمینه زندگی عده زمینه بائر هست، حیات عده حیات بائر است. بائر هم به همین معناست دیگر. چرا؟ وقتی که فعلا چیزی ندارد، هر حاله که دیگه اون دور است. بله، نه اون تجارت دنیایی است که تو دیرونها بینکم، اون در جریان نوشتن اسناد است. در تجارتی که تو دیرونها بینکم اسناد را فراموش نکنید. اما این تجارتی است که لن تبو. در باره عده فرمود که اولئک کانوا قوما بورا و کنتم قوما بورا. اما شما بائری، با اینکه هلاکت نداره اینها، همیشه هستن. اما وقتی ثمر نداشته باشد میشود ببار، میشود هلاکت. بنابراین تجارت یک عده سودمند هست، عده دیگر سودمند نیست. این گروه تجارتشون سودمند است. در آیه سوره صف فرمود تجارتتون این است که به خدا و پیامبر ایمان بیاورید و جهاد کنید. در سوره توبه فرمود خدا از مؤمنین جانشون را می‌خرد. اون ایمان را گاهی به صورت فعل اول ذکر می‌کند به عنوان تؤمنون بالله و رسوله، گاهی به عنوان وصف در آغاز قضیه ذکر میکنه. فرمود ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. اونگاه فرمود در همون آیه، در همین سوره مبارکه بقره آیه 102 فرمود ولبئس ما شروا به انفسهم لو کانوا یعلمون. اگر میدانستن میفهمیدن که خودشون رو بد فروختن، یعنی این زندگی را فروختن و عذاب ابد را برای جانشون خریدن. در آیه محل بحث فرمود به این که این گروه جانشون را میفروشن ابتغاء مرضات الله. این ابتغاء مرضات الله در قبال ابتغاء فضل الهی است که در همین سوره مبارکه بقره بحثش در چند روز قبل گذشت، آیه 198 که فرمود لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. اونجا بقرینه سیاق و صد روز ایل آیه منظور بهره های صحیح دنیایی بود، اما اینجا بقرینه آیه سوره مبارکه صف هم رضایت خداست در دنیا و هم رضایت خداست در آخرت. این برای ابتغای مرضات الله است. مرضات مثل رضوان مصدر هست. ابتغاء مرضات الله یعنی ابتغای رضا الله. اینها کسانی هستند که جزء برجستگان قیامتن، چون در قیامت سه نشأه مطرح هست، اونطوری که در سوره مبارکه حدید بیان شده. در سوره حدید فرمود در قیامت سه نشأه است و فی الاخرته عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان. عده‌ای برای ترس عذاب شدید عبادت میکنن، عده‌ای برای مغفرت الهی که بهشت است عبادت میکنن، عده‌ای طالب رضوانن که رضوان من الله اکبر. این گروه که مجاهد فی سبیل اللهن جانشون را فروختن برای ابتغای مرضات الله، طلبن لرضای الله و غیر از رضای الهی، هدف دیگری ندارن. اونگاه در آیات دیگر عظمتی که برای اینها هست بیان میکند. بنابراین ذیل آیه که فرمود بالله رؤوف بالعباد به خوبی معناش روشن خواهد شد، چون که در سوره مبارکه انعام آیه 89 فرمود این چنین نیست که اگر یه عده کفر ورزیدن علیه دین تاخت و تازی دارن ما هیچ کاری با اینها نداشته باشیم، فقط بگوییم اینها رو ما در قیامت به جهنم میبریم. این طور نیست، بلکه مردان الهی را مبعوث میکنیم، اعزام میکنیم تا اونها حافظان دین الهی باشن. اولئک الذین آتیناهم الکتاب والحکم والنبوه فإن یکفر بها هؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین. فرمود اگر عده‌ای به دین کفر ورزیدن، عده‌ای وکیل منن، نماینده منن، اینا وکلای منن، اینا خلفای منن، اینا نمایندگان منن، من دین را به دست اینا حفظ میکنم. پس اگر در ذیل آیه فرمود عده‌ای که جانشون را به خدا داده اند خدا به بندگان رؤوف است، پیداست که این رأفت به حال کل جامعه هست. هرگز خدا اجازه نمیدهد عده‌ای به قصد افساد فلعرض به سر ببرند بدون که جلوشون رو بگیرد. و به ما هم هشدار داد، فرمود شما نشد دیگری، این چنین این تتولو یستبدل قومن غیرکم فما لا یکونو امثالکم. فرمود بالاخره مردم با دل زنده، من دلهای اینها را به یک چیز دیگری علاقمند میکنم. اینا مشتاقانه به دفاع دل میبندن، از اون طرف هم تو میدان جنگ ترسی ندارن. وقتی انسان که ترس نداشت در عذاب نیست، و همین که چشم فرو بست بهترین لذت برای ابد دامنگیر رو خواهد شد. میموند خاندان معظم شهدا، دلهای اونا را من تسلیت میدم و نرم میکنم. در شرایط کنونی شما مراجعه فرمود کشور ایران بدون معجزه الهی قابل دوام نیست. عده مشتاقانه میروند، عده هم مشتاقانه صبر میکنند. مگر ممکن است بدون تسلیت الهی دلها را آرام کرد؟ اینجور انسان جنباز بدهد. فبود من رؤوفم، بالاخره جامعه را حفظ میکنم. این چیه نیست که یه عده قصد افساد فرعرض داشته باشن ما تماشا بکنیم بگیم فقط جهنم داریم، این چنین نیست. والله رؤوفم بالعباد. الحمدلله رب العالمین.